چشم از تو بود و عشق بچرخانم بر حالی مدار. زیبا زیبا، تمام حرف دلم این است. من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشقی هستی آغاز کن.
آقای خانم دولت آبادی از اندیشه نوشتن: با سلام و عرض ادب و عرض تسلیت خدمت رای شبی ها و اما امام حسین علیه السلام با شهادت خودش ماندگار شد تا دنیا دنیاست. قاتلینش هم ماندگار شدن، اما این کجا و آن کجا؟ فاصله از فرش تا به عرش این ماندگاری. پیامک بعدی رو براتون بخونم. برامون آقای یوسف عطا نوشتند: سلام، خوبین؟ من الان آمدم روی موج، موضوع رو نمیدونم، فقط خدایا دست های ما رو بگیر و برای من بکشار درهای رحمت و مغفرت و نعمت را. الهی آمین. خانم فاطمه فروزانی از شیراز شهرک قصر قمشه نوشتند: با سلام به شما، شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت میگم. حرف دل من اینه که اولا راه امام حسین علیه السلام رو ادامه بدیم، دوما اگر من یک انسان خیری بودم به نیازمندان کمک میکردم، چه مالی و چه معنوی. اما افسوس میخورم الان که من دست و بالم تنگه و هیچ درآمدی هم ندارم، هیچی هم پیدا نمیشه بهم کمک کنه و دستمو بگیره. ممنونیم خواهر گرامی، شما دعا بفرمایید. خیلی سپاسگزاریم ازتون. آقای امین از تهران نوشتند: سلام، تسلیت میگم شهادت امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام رو. امیدوارم به حق این شبهای عزیز هیچ پدری شرمنده همسر و بچه‌هاش نشه. خیلی سخته که کسی خجالت همسر و بچه‌هاش رو بخواد بکشه. آقای حمید سلارپور نوشتند: سلام، من امشب تصمیم گرفتم که خیلی با ادب بشم و متوسل شدم با آقای امام سجاد علیه السلام و دیگه قول دادم به خودم که پشت ماشین و در جمع رفقا و مردم آدم خوبی بشم. برام دعا کنید انشالله. انشالله که هممون آدم های خوبی بشیم. و از قوچان برامون شنونده ارجمندی نوشتن: سلام، شب بخیر، دعا میکنم فقط تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، چون میدونم وقتی که ایشون ظهور کنند دیگه این همه گناه نیست، این همه ظلم نیست، چون خدا آقا الان شاهده که نگه داشتن ایمان از زمان پیامبر سخت‌تر شده. به امید فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به زودی انشالله.
مردم در جاهلیت گرفتار انحرافات فکری بودند، انحرافات اخلاقی داشتند، انحرافات اقتصادی داشتند، انحرافات سیاسی اجتماعی داشتند، آلوده بودند به اون آلودگی هایی که همتون میدونید. اسلام آمد این آلودگی ها را برطرف کرد، افراد روشن کرد، عدل اجتماعی را تا حدودی اقامه کرد، احیا کرد با تلاش و کوشش. با رحلت رسول گرامی دوباره اینها برگشتن به همون جاهلیت کهن، به همون اوضاع عرب قبل از اسلام. وجود مبارک ابی عبدالله 20 سال این صحنه را تحمل کرد، یعنی 10 سال در زمان امامت امام مجتبی سلام الله علیه تحمل کرد، 10 سال هم بعد از امام حسن تمام این صحنه را تحمل کرد. گاهی موعظه کرد، گاهی نامه می‌نوشت، گاهی سخنرانی می‌کرد، البته نه به طور فعال شدید، چون اموی به وسیله معاویه نمی‌ذاشتن این وضع وجود مبارک حسین ابن علی فعال باشد. بعد دید هیچ چاره ندارد، معاویه که مستقر شد کاملا جوامع اون روز را به سمت جاهلیت قبلی برگردوند. لذا حضرت وقتی که دارد قیام میکند، فبود من قیام کردم تا امر معروف کنم، نهی از منکر کنم، مردم صالح کنم، به سیره پیغمبر برگردن، به سیره علی ابن ابی طالب برگردن، خودم به همین سیره ها عمل میکنم. بنابراین اصل این مکتب را سالار شهیدان تشریح کرد. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن در این جریان و نهضت و قیام و مقاومت کی پیروز شد؟ فرمود ما. با اینکه حضرت با زنجیر وارد شام کردن، خود ما پیروز شدیم، ما رفتیم مکتب و زنده کردیم، انسانیت انسان رو بهش نشون دادیم، اون هویت اصلی رو برونشون دادیم، کندوکاو کردیم، این معدن را ارائه کردیم، خیلی ها فهمیدن و دین زنده شد. و اگر میخوایی بفهمی که ما پیروز شدیم یا نه، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام زنده کردیم و برگشتیم. وجود مبارک پیامبر نامش در اذان است و در اقامه است. بنی امیه خواسته این نام را از بین ببره.
نیتم تکبیر و همدم کعبم، هجرم مقامم، زمزمم سعیم صفایم، مروه‌ام رکنم مقامم، هم قنوتم هم سجودم، هم تشهد هم سلامم، هم جهادم هم زکاتم، هم صلاتم هم صیامم، هم حیاتم هم نجاتم، هم امانم هم امینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم. امروز روز شهادت همین آقاست، آقایی که این همه سال راوی رنج و محن و مصیبت کربلا بود، آقایی که گریه کردن و به من و شما یاد داد، آقایی که آب می دید عشق می ریخ، مولایی که فرمود ان القتل لنا عاده و کرامتنا شهادم، من برا شهادت کربلا و کربلا یا گریه نمی کنم. فرمود شهادت من به خاطر مصیبت های شهر شام. روز عاشورا 22 سال داشت حضرت، جوان 22 ساله‌ای که تو یه روز هم پدرش هم عموش هم برادراش هم پسر عموش. الهی من بمیرم برا اون لحظه‌ای که وقتی تو خیمه داشت با بابا وداع می‌کرد. این جمله خیلی عجیبه، سوال کرد از پدر بزرگوارش، بابا کسی هست، علی اکبر هست، قاسم هست، زهیر، حبیب. حضرت فرمود پسرم فقط من و تو تو این لشکر باقی ماندیم. این همه مصیبت، این همه غصه، نه فقط کربلا، از کربلا رفت کوفه، از کوفه به شهر شام، این مسیر رو رفت، اونم نه تو امن و امان، نه تو آسایش، تو گل و زنجیر.
از خانم اسکامی سپاسگزارم، پیامکتون به دستم رسید. شبتون بخیر شنوندهای دوست داشتنی راه شب سه‌شنبه شب رادیو ایران. ممنون از همراهیتون در راه شبی دیگه. با عرض تسلیت دوباره سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام و گرامی داشت یاد و خاطره سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. دوستان و یاران همراه، با اعلام ساعت 3 بامداد از رادیو ایران در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی تکرار برنامه قصه شب رو با شما می‌شنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
دلیل. نویسنده گوانمهر اسماعیل پور، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا متخصص، مهدی نمینی مقدم، مجید حمزه، احمد لشینی، مهدی طهماسبی، باقر کریم‌پور. کارگردان مینو جبارزاده، افکتور نرگس موساپور. صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده شهلا نیساری.
عصر امامت امام زین العابدین علیه السلام در شمار مخوف‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام برای شیعه است. از اقدامات مهم امام سجاد علیه السلام در راستای رهبری شیعه، موضع‌گیری‌های سنجیده آن حضرت در برابر قیام‌ها و شورش‌ها و نیز مواضع ایشان در مقابل عملکرد حکام اموی عصر خیش بود. یزید بیش از 3 سال و اندی حکومت نکرد، ولی در این مدت کوتاه هولناک‌ترین فجایع را مرتکب شد. رخداد کربلا و عاشورا نخستین آنها و فاجعه حره گسترده‌ترین آنها بود. او به عنوان دومین خلیفه اموی صحت پیشبینی علی ابن ابی طالب علیه السلام را در مورد ظلم امویان آشکارتر ساخت. امام علی فرموده بود: آگاه باشید، ترسناک ترین فتنه و آشوب از دید من فتنه بنی امیه است، فتنه کور و بس تاریک. واقعه حره به قیام مردم مدینه در 25 یا 27 ذی‌حجه سال 63 هجری مربوط است.
چه میکنی حدا؟ چراغ آسمان تاریک گشته و کوره تو هنوز افروخته است.
از فروغ آتش تو را ایسو کشنده انداشتم در پی آواز پتک آهنکوب به شفایت آمده ای.
شهر در خفقان فرو رفته. سکوت چنان چیره است که میتوان آن را به مشت فرا گرفت و به دست لمس نمود. و در این سکوت آهنگر خانه تو چون دلی تپنده و پرتشویش کالبد شهر را میلرزاند. اهل مدینه با دلی دیمناک در خانه هایشان خزیدند و گوش به زربان ضرب پتک و سندان تو دوختند که چون جفری شوم خبر از حادثه ای فجیع می دهند.
کنار بایست تا آهن را در آب فرو برم. ببینیم آهن با آتش گداخته می شود، به پتک شکل می گیرد و به آب سخت می گردد. سخت و سرد چونان دل این مردم که در کوره خورشید هم نرم نمی گردد.
تو از مردم مدینه چه می دانی مرد حداد؟
من 2 چندان تو سال دارم و 10 چندان تو مردمان دیدم حارس. در همه این ایام مردمی حق ناشناس تر از اهل این شهر ندیدم. چگونه میتوان در شهر رسول الله زیست و به خاندانش پشت نمون؟
جهان را در نوردیده ای و هیچ نشنیده ای از ترس؟ سران همه قبایل عرب به زندان و در گرو بودند. اگر فرزندی گردن میافراخت سر پدرش برباد میرفت. یزید ابن معاویه نشان داد که اهل مدارا نیست. زبان ترس لار است.
میوه ترس آن روز پریشانی این شب دراز است. هنگامی که حسین ابن علی از آنان طلب یاری کرد، او را در دهان اژدها انداختم.
علی پسر حسین نیز در این شهر است.
تا اونجا که من میدانم او نه هرگز با یزید بیعت کرده و نه اکنون به شورشیان پیوسته.
چرا؟
از خودش بپرس.
اما تو چنان میگویی که پنداری از همه کار او آگاهی؟
من دوستدار اویم. گاهی نیز توفیق میابم که پای صحبت شاگردانش ابو حمزه سومالی و ابو خالد کابلی بنشینم.
مگر نمیدانی خلیفه آنان را ترک کرده و خطیبان ایشان را در خطبه لعن میکنند؟ دوستی این خاندان گناهی سترگ است که قاضی شهر آسان از آن نمیگذرد.
تو کارگزار دارالخلافه ای حارس؟
آره.
آیا روا میداری که در حضورت خلیفه را لعن کنم؟
هرگز.
فرزندانش را چه؟ اگر ببینی کسی در بازار پسرش را سنگ و دخترش را سیلی میزند با اون چه میکنی؟
البته آرام نمینشینم و خون حرمت شکنان را میریزم.
تا این پای یزید را دوست میداری؟
این که کسی ولی نعمت خود را دوست بدارد گناه نیست، اما وظیفه دارم حرمت آل امیه را پاس بدارم.
حال بگو، آیا جز این است که محمد ابن عبدالله گرامی ترین بنده خدا بود؟
به خدا که همه عرب از وجود محمد عزت یافتند، بلکه جمله خلق الله.
پس چرا حرمت خاندان رسول الله را پاس نمی داری و چگونه به من می گویی دوستی ایشان گناه کبیره است؟
چندان در پستی افتاده ایم که تو نوکیش ایرانی برای ما اعراب از حرمت بنی هاشم میگویی. به راستی که مضحکه جهانیان گشتیم در این وادی گمان و یقین. از زمان خلافت معاویه سخن گفتن از علی ممنوع است، مگر برای لعنه. بر جان خود نمیترسی که چنین گستاخانه مت او میگویی؟
تو جوانی هارس، بند این پیر گوش گیر و در عمل آر که تا خوابیدن این قاعده نام معاویه و پسرش را بر زبان نیاور که امروز چاپلوسان خلیفه را خطرها در کمین است.
آری راست میگویی، شهر پر از جاسوسان است. حداد، از بحر خدا آنچه را گفتم ناشنیده بگیر و با کسی از آن سخن نگو. مبادا در این حال که عبدالله ابن زبیر مردم را به نافرمانی از یزید و جهاد با او میخواند و عبدالله ابن مطیع برایش از مردم مدینه بیعت میگیرد، مرا جاسوس یزید بخوانند و به تیغ بسپارند. کجا میروی آهنگر؟
جایی نمیروم، میخواهم قدری درون کوره بدمم.
یزید کارگزارش عثمان ابن محمد را گفت گروهی از بزرگان مدینه را که فرزندان انصار و مهاجرین هستند راهی دمشق سازد تا از عطا و بخشش های او برخوردار شوند و دست از ناآرامی بردارند. امروز آنها به مدینه بازگشتند، اما هنوز اوضاع مانند گذشته است و نه به سود یزید.
باید هوشیارتر از این باشی هارس. آشکارا میتوان دریافت که یزید به مقصود خود نرسیده. میگویند گروه میهمانان یزید پس از مراجعت به جای تعریف و تمجید زبان به بدگویی از وی گشودند.
تو از این باب چه میدانی؟ بگو.
زیاد نمیدانم، اما گروهی از اطرافیان عبدالله ابن حنظله هنگام گروه شمشیرهایشان را آوردن تا سیغل زنم و ترمیم نمایم. آن شمشیرها که پیش پاید به سطلا تکیه داده امان آنهاست. می گفتند کسانی که نزد پسر ما گرفتند وی را در وضع بدی دیدند، بسیار بسیار دور از حال مردی که انتظار داشتند در مقام خلافت مسلمین ببینند.
چشم زهد از بنی امیه داشتن به جانی؟ ایشان همواره خوشگذران بودند.
ها، خوشگذرانی یک چیز است و فسق چیز دیگر. مسافرین دمشق مردی بی دین را ملاقات کردند که هم نشین سگ و هم پیاله میمون بوده است. تا شرابخاری غرق در کار کلیزان و دلخوش با آواز مردگان.
تهمت است.
با چشم خود دیدم.
این کلام توست نه آنها. میخواهی مرا فریب دهی؟ خونت را خواهم ریخت.
عقب بیست. میخواهم ظرف مذاب را از کوره بیرون آورم. اگر دستم بلغزد و برچاری زد خاکستر میشم.
احتیاط کن خیره سر، دستت را آن سو بگی.
گفتم عقب بیست.
بر سر من فریاد نزن. مگر نمیبینی شمشیر در دست دارم؟
شمشیر از آدم نیام کن و آن سو بیست تا کارم را بکنم.
دست از کار بدار.
اگر رها کنم فلز مذاب بر پیکرت میریزد و با دوزخ خدا در این دنیا آشنا خواهی گشت.
جهنم بلاییست که با این شمشیر بر سرت خواهم آورد.
دوزخ اگر میخواهی بسن.
جهنم را.
دوزخ من.
جهنم اینجا.
دوزخ.
دست از کار بکش شبله. اگر بمیری این دست کار به چه کارت می آید؟
مردن آسودگی می خواهد. امشب شورشیان و یزیدیان همه چشم به شمشیرهایی دارند که من از کوره بیرون می کشم.
و تو شمشیر کدام رو تیزتر می کنی تا فرق دیگری را بدهد؟
مرا در این کار سود و زیانی تو بهتر میدانی که ما ایرانیان در سرزمین شما جز پیشبری حقی نداریم. نمیتوانیم دست به سلاح بریم و نه بر اسب بنشینیم. هر که بر تخت باشد و هر که بردار برای ما فرقی نمی کند.
پس برای چه شمشیر تیز میکنی؟
بها میستانم برای این کار. دیگر از آن اگر تیز نکنم شمشیرها را به خونم تر میکنم.
اما اگر آتش جنگ بالا بگیرد هر که در شهر هست میسوزد. آتش جنگ کور است و خشک و تر نمیشناسد.
اما وقت شمشیر کشیدن که برسد کار من تمام میشود. دکان را میبندم و جایی میروم که جنگ نباشد. ابو حمزه میگفت علی ابن حسین میخواهد تا ختم این قائله از شهر بیرون برود و در گنبو سکنا گذیرد. هر کرا برو پناه ببرد هم خواهد پذیرفت.
آری
این روزها همه اهل مدینه از ترس شب چیز در دست گرفتن. بیگمان آن که شمشیر در نیاب داشته دلارامی دارد.
دلارام بودن در این طوفان چه معنا دارد؟
معنای تدبیر و تأمل.
با تو سخن گفتن به هیچ نمی‌ارزد. بهتر است هرچه زودتر سوی خانه مروان ابن حکم بروم.
نمی‌خواستی شمشیرت را سیبل دهم؟
از خیرش گذشتم. اگر پیروزی در جنگ به شمشیر بود اینک تو صاحب منصب بودی و من آهنگر. که نیرترین سلاح در همه عالم از آن ایرانیان بود و لشکر عرب با همین شمشیرهای کج بیرمق ایشان را در هم شکست.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.